از ابتدا زیر ساخت تجارت رو داشته، صادرات و واردات، و امیدواریم که برگرده به روزهای خوب خودش با توسعه شرایط و کمک کردن به ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای بندر تیاب. در رابطه با گمرکش هم بفرمایید که الان چه وضعیتی داره، گمرک قدیمی که در تیاب بوده، و بحث سردخانه و انبار آیا در این طرح دیده شده؟
بله بله، موضوع انبار که خدمتتون عرض کردم، سازمان بنادر اقدام به ساخت انبار خواهد کرد اونجا، برای اینکه تو در واقع ماندگاری کالا هم اونجا مطرح هست و بیان بر اساس یک رویه واردات اونجا و یا و صادرات از طریق همین انبارها بتونن کالا رو اونجا نگهداری بشه. خب به مسئله گمرک که شما اشاره کردید، خب رویه هایی برای اونجا تعریف شده. اخیراً نماینده مردم شرق هرمزگان به اتفاق تمامی دستگاه های اجرایی در واقع بازدیدی داشتن از بندر تیاب و اونجا قرار بر این شد که همه دستگاه کمک کنن که این ماهیت تاریخی تجاری این بندر حفظ بشه و در کنار اون نیز در واقع اون توسعه گردشگری هم شکل دیگه. انبار انشاءالله توسط سازمان بنادر، جاده دسترسی، توسعه اسکله و توسعه زیر ساختای بندر با توجه به این ماهیت تاریخی انشاءالله انجام خواهد شد که ما بتونیم شاهد رونق بندر تیاب باشه. من یه آماری رو خدمت شما عرض کنم.
حتما آمار رو بفرمایید. این طرح جامع جناب آقای احمدزاده کی قراره اجرا بشه، تو چه برهه زمانی، و آیا اگر نیازمند منابع مالی هست اونها قراره از کدوم قسمت تامین بشه؟
خب موضوع منابع مالی، خب سازمان بنادر از محل در واقع درآمدهای سازمان بنادر هست و خود سازمان بنادر به عنوان متولی کارو انجام میده و ما چالشی از این بابت نداریم و جاده دسترسی مطالعه شده در فاز در واقع مطالعاتش تموم بشه میره برای فاز اجرا. انبار هم به همین صورت و اینا بر اساس درجامه توی برنامه 3 ساله اول در واقع بندر تیاب دیده شده. من آمار خدمت شما عرض کنم، ما در سال 7 ماهه گذشته در واقع حالا تا پایان مهر ماه ما یک افزایش 61% در تخلیه و بارگیری نفتی و غیر نفتی رو تو اون بندر داشتیم. یعنی این نشون دهنده اینه که در واقع یک توجهی مجدد داره میاد به سمت بندر تیاب که انشالله رونق بیش از پیش داشته باشه. فقط این نکته رو من اشاره کنم، علت این که شما گفتید بالاخره این بندر از 14 قرن اونجا گمرک بوده و این شرط داشته، قبلا سایز شناورها کوچیک‌تر بودن، یعنی لنج‌های مثلا 100 تن، 150 تن تا 200 تن مثلا اونجا فعالیت داشت. الان سایز لنج ها با توجه به اینکه اقتصادی بشه و بتونن توی این مسیر به حرکت در بیان و بالاخره شرایط اقتصادی برای مالکان و کارکنان لنج ملوانان دریانوردان باشه، سایز لنج ها رفته بالای 500 تن، 600 تن، 700 تن تا 1000 تن. خب شناورهایی که آبخورشون بالای در واقع 3 متر هست دیگه وارد این خور نمیتونن بشن طبیعتاً. پس این یکی از علتهای اصلی هست که برای بندر تیاب پیش اومده، به دلیل اینکه در واقع توسعه در این بندر تحت شعاع مسائل زیست محیطی است در اون منطقه خور. ولی باز هم با توجه به چون در پهنه جزر و مدی هست و میشه با آب مد برنامه‌ریزی کرد که این خور رو در واقع ما پاس کنیم تا برسیم بعد از 13 کیلومتر به خود بندر تیاب، موضوعات لایروبی هم تو این بندر مطرح است که سازمان بنادر از طریق اون با اون اصول زیست محیطی ان شاءالله پیگیر هست که بتونه حداقل آبخور رو برای اونجا مهیا کنه که بتونیم به راحتی در واقع شناورها با ایمن وارد این بندر بشن و از این بندر خارج بشن.
بسیار عالی. آقای احمدزاده گرامی، خیلی کوتاه این سوال من رو پاسخ بدید ممنون میشم. این که گفتم برای بندر تیاب امکانات شهری هم مناسب نیست، گردشگرانی که میان اونجا و دوست دارن از اون جاذبه های گردشگری بندر تیاب استفاده بکنن، بهره ببرن، ببینن، و گفته شده که امکانات شهری بندر تیاب هم مناسب جذب گردشگر نیست. در این راستا هم اقدامات صورت گرفته؟ خیلی کوتاه.
خب حالا ما به عنوان سازمان بنادر متولی شهر نیستیم و موضوع بندر مطرح است، اما بایستی در واقع کمک کرد دیگه به اون منطقه، چون منطقه ایه که قابلیت بهره برداری گردشگری رو داره. من در این رابطه نمیتونم اظهار نظر کنم و چون یک موضوع شهری است و من در حوزه بنادر خدمتتون هستم.
بسیار عالی، امیدواریم که توسعه پیدا بکنه و رونق مجدد به بندر تیاب برگرده. با توجه به اون چه که شایسته این بندر تاریخی کشورمون هست، موضوع مهمی است و سعی می‌کنیم در برنامه‌های آتی آزادراه هم راجع به اون صحبت بکنیم. خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمد احمدزاده، معاون بندری و درگاهی بنادر شهید باهنر و شرق هرمزگان. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
همچنین خدا نگهدارش.
خدا نگهدارتون. یه بخشی رو ما در آزادراه داشتیم در هفته‌ای گذشته در ارتباط با حمل و نقل دریایی که دعوت می‌کنم این بخش رو با هم بشنویم.
با توجه به اهمیت حمل و نقل دریایی در ایران و با توجه به اینکه سهم عمده‌ای از جابجایی کالاها در دنیا رو حمل و نقل دریایی به خودش اختصاص داده، بررسی حقوق حمل و نقل دریایی و قراردادهای اون امر مهمی به نظر میرسه. بسیاری از کالاها در تجارت حقوق حمل و نقل دریایی ممکنه دچار آسیب بشن و مورد سرقت قرار بگیرن. همه اینها عواملی هستش که باعث شده ما بخوایم به حقوق حمل و نقل دریایی بپردازیم و شرکت‌های حمل و نقل دریایی در حقوق خودشون و در قراردادهاشون بخوان با علم به دونستن این حقوق قراردادهای خودشون رو منعقد کنن که در خصوص حالا مشکلاتی که بعدها ممکنه پیش بیاد بتونن تو مراجع قضایی از اون قراردادها استفاده بکنن.
یکی از صنایع خیلی مهم در کشور ما صنعت دریایی و صنایع مرتبط با این حوزه صنعت کشتی‌سازی و مواردی از این دست که راجبش صحبت کردیم در آزاد راه. بیشتر هم به اون خواهیم پرداخت. شما به ما بگید که نظرتون در مورد حمل و نقل مسافری دریایی چیه؟ آیا تجربه استفاده از ناوگان حمل و نقل مسافری دریایی رو دارید، داشتید؟ و اگر جوابتون مثبت هست حتما نظرتون رو به ما بگید. 3036 37 و 2265 25 25 در اختیار شماست.
پیشنهادی داشتم برای این سازندگان که میفرمایند خیلی ما برجسته هستیم و تو دنیا خیلی فعال و خوب هستیم. این خیلی خوبه، قابل احترام، من تبریک بهشون میگم. الان مثلا از قشم بندر عباس مسافری و خودروبری به قشم بندر عباس خیلی راحت توسط این شناورها انجام میشه. چرا این کار رو نمیکنن به صورت گسترده تو جزایر خلیج فارس؟ بسیار جزایر زیبایی داریم و زیاد هم هست. توی دریای مازندران شرق به غربش فوق‌العاده انرژی هست اونجا. چرا اونجا نمیان مسافر برای یه کشتی درست کنن، یه شناوری درست کنن، مسافری یه دونه دو تا ده تا درست کنن اونجا به عنوان نمونه و نمایش بدن، به عنوان اینکه سازنده های ایرانی خیلی توانا هستن، هم در سطح جهانی دیده میشه اینها، همین که در سطح کشور توریست پذیری گسترش پیدا میکنه، حداقل گردشگرای داخلی خود کشور ما گسترش پیدا میکنه، رفت و آمدهای دریایی، گشت و گذارهای دریایی، توریسم دریایی گسترش پیدا میکنه، تو جزیره عاشوراده فعال میشه. ببینید این همه ما جا داریم، چرا این کارا، من سوال دارم که چرا این کارا رو نمیکنن به عنوان یه نمایش توانایی ها؟ و طبیعتاً هم که درآمد خواهد داشت، میشه با دولت صحبت کرد، با وزارت صنعت صحبت کرد، وزارت گردشگری صحبت کرد، طبیعتاً اونها حمایت خواهند کرد. من فکر می‌کنم خیلی خوبه، ممنون میشم.
خیلی ممنونم که با آزادراه در ارتباط هستید و این نگاه تخصصی در بین شنوندگان برنامه آزادراه وجود داره. دکتر رضوی، پاسخ رو از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. موضوع بسیار مهمی رو مطرح کردن. فقط من یه نکته رو اشاره کنم. کشتی سازها سازنده کشتی هستن و این نیاز و درخواست از طرف مشتریان و یا حتی بخش دولتی این بخش اتفاق میفته که شناورهای متناسب برای حمل و نقل دریایی بین جزایر یا حتی بین کشورهای همسایه در واقع ساخته بشه و در اختیار مشتریان قرار بگیره. موضوع دیگه هم که دوستمون اشاره کردن،
ظرفیت خیلی خوبی هم وجود داره. آقای دکتر،
ما این بحث رو مطرح کردیم، حتی طرحهایی رو هم ارائه دادیم. مثلا عرض میگم آشوروده‌ای که فرمودن، بندر تیابی که شما فرمودید که امکانات شهری نیست، خب ملاحظات زیست محیطی داره، اما توان ساخت هتل دریایی در کشور وجود داره. یعنی با این روی کرد شما میتونید بحث جذب توریست رو داشته باشید، این مشکلات رو به این صورت حل کنید. یعنی اگر شناور هتل دریایی در آشوراده، میانکاله در اختیار مشتری قرار بگیره. مسافران 200 نوع پرنده میان اونجا در سال و توریسم بین المللی خیلی تمایل داره برای گردشگری بیاد اونجا. اما وقتی امکانات فراهم بشه این اتفاق میفته، امکانات نباشه قطعا
ظرفیتش وجود داره و امیدواریم که در مسیرش قرار بگیره.
هوایی خیلی پرواز کردن دریایی کم، ولی دریایی خیلی راحت تر به حمل و نقل و خیلی امنیتش بهتره و منم که عاشق طبیعتم بیشتر خوش میکنه و حمل و نقل خوشبختانه دریایی ما الان خیلی موفقه و امیدوارم بهتر و بهتر بشه.
ممنون از همراهیتون با آزادراه. کماکان با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پنگوتای 30336-37 و شماره تلفن 2265-25-25. خیلی ها پیامک دادن همون مسیر بندرعباس و قشت رو گفتن، گفتن که حتی یک بار استفاده کردیم و راضی بودیم، سفر دریایی خیلی برامون جذاب بوده. من دیگه شماره ها رو نمیخونم به خاطر اینکه وقت برنامه گرفته نشه و ممنونم که با ما در ارتباط هستید. آقای دکتر رضوی گرامی، بحث بومیسازی دانش باقی موند از مباحث قبلی ما. وقتی از بومیسازی دانش صحبت میکنیم در چه بخشی ما در واقع بومیسازی دانش فنی مد نظرمون هست؟
ببینید در حال حاضر خب خیلی از موضوعات دانشی هست که شایسته نداشته باشیم، این غیر قابل انکار نیست. تو همه حوزه ها امکان داره این اتفاق بیفته. تو صنعت کشتی سازی هم این موضوع هست، کشتی هایی که با در حقیقت انرژی های نو کار میکنن، کشتی هایی که بحث های گازهای گلخانه ای رو الان تو بحث آیمو در حقیقت یه سری الزامات از شود به ماست تبدیل شده، یعنی باید این الزامات رعایت بشه. خب ما هم ناگزیریم که در ساخت شناورهامون به خیلی از این موضوعات توجه کنیم و تجهیزاتی رو استفاده کنیم که تو دنیا الان در حقیقت داره مطرح میشه و به روز هست، بحث های فناوری. خب بحث بومی سازی یکی از موضوعات ما بحث در حقیقت شرکت های دانش بنیان هستن که توجه ویژه‌ای به نظرم باید به اونها بشه.
بله.
تعامل با با کشورهای خارجی هستش، با شرکت های خارجی هستش، یعنی شراکت یه سیستر کمپانی هایی تشکیل بشه بین ما و سایر کشتی سازی. متاسفانه بحث تحریم یه خورده این موضوع رو تحت شعاع قرار میده، اما متخصصان بین المللی وجود دارن در سایر کشورها که میتونن بیان به ایران و اینجا ما ازشون از دانش شخصیشون استفاده کنیم به جای اینکه از شرکتی که در خارج وجود داره. خیلی این تعاملات میتونه اتفاق بیفته و اتفاقات خوبی رقم بخوره. از نظر بحث ساخت ما عرض کردم خوشبختانه مشکلی نداریم، کشتی ساز مشکلی نداره. اینکه سفارش به چه صورت باشه، کشتی ساز مشکلش بحث‌های اعتباری، بحث‌های منابع مالی هست، بحث‌های تأمین تجهیزات هست. از نظر ساخت و نصب تجهیزات اینجا مشکلی نیست. آنچه که تحت شعاع قرار میده بحث تأمین تجهیزات هست که حالا با گفتمان هایی که داره اتفاق میفته تو بحث سیاست خارجی فکر میکنم انشالله این مشکل هم کم کم حل بشه. در یکی از موضوعاتی که میتونه کمک بکنه اینه که کارفرماهای داخلی ما بیان تأمین کنندگان داخلی رو بهشون اهمیت بدن، یعنی تأمین تجهیزات داخلی. به فرض ایرکاندیشن خب تا الان از خارج تأمین میشد، اما الان در داخل کشور امکان تولیدش هست. برخای دریایی از خارج تأمین میشد، اما الان داخل کشور هست.
الان آقای دکتر رضوی، اگر ما یه شناور معمول رو بخوایم بسازیم چقدر وابسته به واردات هست؟
ببینید
با توجه به این نکاتی که شما گفتید که کاهش پیدا کرده، یعنی خیلی از اون تجهیزات رو، خیلی از اون بخشا رو ما در داخل داریم تولید میکنیم و قطعا هم
هولوش 50 تا 55 درصد بحث تأمین تجهیزات از خارج مطرح هست در حالت کلی عرض میکنم.
بله.
بحث طراحی هولوش 5 تا 10 درصد طراحی هستش، هولوش 35 درصد هم ساخت هستش که کامل در داخل قابله. یعنی بحث طراحی و ساخت برای شناورهای فعلی خب در داخل کشور اوکی، یعنی شما حداقل 45 درصدتون الان. در خصوص تأمین تجهیزات هم باز بخش زیادیش در داخل کشور از جمله بحث بدنه کامل در داخل کشور قابل تولید، کابل‌های دریایی قابل تولید، تجهیزات روشنایی برق و ناوبری، خیلی از موضوعات در داخل کشور قابل تامینه.
یعنی از اون 55 درصد بله. خیلی هاش شما در داخل تامین
می‌کنیم. میمونه بخش موتور که در موتور بعضی از این در واقع موتورها با یه توانایی خاص در داخل بومی‌سازی شده، روش کار کردن بومی‌سازی شده. که اگر اون موتورها هم روی این شناور نصب بشن، اون شناور خاص، میتونیم میگیم حداقل تا 95% مداخله سازی میتونیم بکنیم. اما اگر بحث موتور مطرح بشه و درخواست کارفرمایان برای تعمیر تجهیزات از خارج مطرح باشه، ما هولوش 70% رو میتونیم در داخل در تامین کنیم. بله،
و این خیلی خوبه برای صنعت کشتی سازی ما با توجه به اون تغییر تحولی که در دنیا به رخ میده در این مسیر. یه نکته مهم اینه که ما توی مسیر توسعه فناوری ها و کاربرد تکنولوژی های بروز کجا قرار داریم؟
ببینید، کاربرد تکنولوژی های بروز، ما مجبوریم با دنیا همگام باشیم. به فرض شناوری که 10 سال قبل ساخته شده، الان موتورش باید یه سری الزامات رو پاس کنه. خب
بله.
یعنی
در استانداردهایی رو باید داشته باشه.
استانداردهایی باید داشته باشه. به فرض تیار 3 تو بحث‌های مربوط به آلاینده‌های زیست محیطی یه سری موضوعات اینجوری داره که باید، یا مثلا بدنه شناور نفکش حتما باید 2G داره باشه و یه سری الزامات اونجا تعریف میشه. خب اینا رو ما اگر این کار انجام ندیم، یا سیستم گمزدایی برای آب مخازنش، آب بالاست شناورها، که اگه شما مثلا تو دریای چین اومدید مخازن رو در حقیقت برای تعادل شناور میان یه سری مخازن رو آبگیری میکنن برای اینکه تعادل شناور رو حفظ کنن، این آب تو سرزمین مقصد تخلیه میشه.
خب
باید حتما قبل از تخلیه گمزدایی بشه و یک تکنولوژی خاصی داره. اینو بایده، یعنی شما باید این اتفاق بیفته، این تجهیزات داخل شناورتون باشه تا بتونید تو دنیا در حقیقت ارتباط داشته باشید و شناورتون قابلیت دریانوردی رو داشته باشه. پس خیلی نمیتونیم فاصله داشته باشیم. اما در خصوص فناوری نوین ما نمیگیم خیلی بروز هستیم. عرض میکنم شاید کشتی هایی با انرژی های نو الان یکی از موضوعاتی هست که دارن کار میکنن، با سوخت آمونیاک، در حقیقت هیدروژن دارن کار میکنن. خب اینا یه خورده ما فاصله داریم با این موضوعات که اونام باز تجهیزاتی هست که از اون طرف قابل تامین هستش.
بله.
اما در خصوص نصب و راه اندازی و ساخت عرض کردم مشکلی نداریم.
بسیار عالی آقای دکتر رضوی گرامی. بریم سراغ جمع‌بندی و راهکارهایی که از نظر شما به عنوان قائم مقام یکی از شرکت‌های کشتی‌سازی مطرح کشور میتونه کمک بکنه به توسعه صنعت کشتی‌سازی در کشورمون، هم در بخش تقاضا که قاعدتا وقتی تقاضایی شکل بگیرد رونقی رو ایجاد خواهد کرد در تولید، و هم آنچه که در بخش عرضه یا تولید کنندگان میتونه ایجاد بشه تا یک تعامل دو طرفه، یک تعادل بین تقاضا و عرضه ایجاد بکنه. چه انتظاری دارید؟ چه راهکاری میتونه کمک بکنه به توسعه صنعت کشتی‌سازی در کشورمون با تکیه بر دانش فنی و بومی خودمون؟
ببینید، سیاست گذاری تو بحثای دریایی خب انجام شده، برنامه هایی هست، اجرایی شدن اون برنامه ها برای ما خیلی اهمیت داره. اون مصوبه هیئت وزیران که عرض کردم ابلاغ شده امسال اردیش، ما فکر می‌کنم ابلاغ شده. خب موضوعی هستش که اگر به بند بندش توجه بشه، در همه حوزه ها اومده اشاره کرده و راهکار داده.
بله.
خب متولی مشخص کرده، ما بایستی متولی خاص مشابه آنچه که در دنیا اتفاق افتاده در کشور ما باشه. یعنی به فرض سازمان بنادر بشه متولی و همه وزارتخونه ها ملزم بشن که به سهم خودشون مشارکت داشته باشن. این بحث مهمیه تو حوزه طراحی. ببینید، اگر ما سفارش از خارج داشته باشیم به عنوان یه برند، خب اون ایجاد برند مهم هستش که ما بگیم طراحی به فرض فلان شرکت ما قابلیت طراحی انواع شناورها رو در دنیا داره و میتونه در حقیقت مشارکت داشته باشه. این مهم هستش. یعنی یه مرکز ملی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب دکتر امیر محمود رضوی، عضو ارشد انجمن مهندسی دریایی و قائم مقام یکی از شرکت‌های کشتی‌سازی مطرح کشور. فکر می‌کنم بازم تماس تلفنی داریم، اگه موافق باشید با هم بشنویم.
خواهش می‌کنم. بحثم تموم نشده بود، من تا عرض می‌کنم خدمتتون.
من خانش عالمی هستم، تو وزارت نفت بودم، بازیکسش وزارت نفت هستم. یه مدار غلیز من اطلاعات دارم. در زمان جنگ از این سیستم های دریایی خیلی استفاده کردن داشتیم برای انتقال توربین های ما از بندر بوشه تا به جزیره خارک. چیزی که اینجا مطرح هست سه بود داره، یه بود فنی هست، یه بود اقتصادی هست، یه بود حالا دکوریت که اون دکوریشن رو یه بحث دیگه داره، ولی بیشتر دو تا بود اصلی هست که بود اصلی میتونه شامل بشه که اقتصادی فلان. الان مملکت ما در یک وضعیت، در یک پوزیشن هستش که واقعا در این صنایع به هیچ وجه موجود چشاش و توجه بهش نداره و نگاه نمیکنه که اینا چقدر مفیده و چقدر خلاقه و چقدر میتونه کارساز باشه. به خاطر اینکه ریلی زمینی زیاد داریم و بهره‌وری بیشتری میتونه باشه از این سیستم‌های دریایی، اینا اومده در یک کنج گذاشتن و بیشتر روی این قسمت کار میکنن، چون بسا کشتی و تشکیلات کشتی‌سازی و بنادر و اینا خوش خود همونطور که آقای رضی فرمایش کردن یه هزینه بالایی در بر داره و باید بهش توجه بشه. این باعث میشه که این صنایع ما بهش این صنایع استفاده نشه، به کاری نشه باشه و نتونه از نیروی متخصص استفاده بشه.
بسیار عالی، ممنون که با آزاد راه همراه هستید. آقای دکتر رضوی، چند نکته از بخش قبلیمون اون رو با هم خیلی کوتاه بشنویم، بفرمایید، و اگر نکته ای هم هست در مورد این تماس تلفنی شنونده.
خواهش می‌کنم. در خصوص بحث قبلی عرض می‌کردم، ببینید ما اگر میزان سفارشات طراحیمون بالا باشه، خب یه شرکتی که بیاد طراح باشه و سفارش مرتب بگیره، طراحی انجام بده، مغروم صرف اقتصادی هستش. باید به این موضوع هم توجه کنیم. به نظر میرسه که مرکز ملی طراحی شناوری اگر توسط دولت یا هر ارگان دیگه ایجاد بشه و بتونه مشوق‌ها و زیرساخت‌هایی رو در خصوص تضامین موضوعات مختلف حمایت‌هایی رو داشته باشه، مشابه آنچه که برای الان مؤسسات رده‌بندی ما مثل ایرانیان آسیا اتفاق افتاده و داخلی‌ها، شرکت‌های داخلی ما به اینا دو تا شرکت مراجعه می‌کنن برای رده‌بندی، در مورد اون موضوع هم به نظر میاد که قدم مثبتی باشه. سایر موضوعات هم که حالا در برنامه بعدی
خیلی ممنونم. آره، بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد و خیلی دوست دارم که همراه باشید با آزاد راه در برنامه‌های آتی تا بتونیم بیشتر راجع به صنعت کشت‌سازی با هم صحبت بکنیم. ممنونم از جناب آقای دکتر امیر محمود رضوی، عضو ارشد انجمن مهندسی دریایی، قائم مقام یکی از شرکت‌های کشت‌سازی مطرح کشور، که امروز با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. خدا نگهدار. و زمان نداریم. ممنون از همراهیتون با آزاد راه. خدا نگهدار.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از شنیدنی های تاریخ اقتصاد در خدمت شما هستیم. پیدایش منشأ اصلی حلقه ازدواج برای خیلی ها ناشناخته و در این حال جذابه. سنت مبادله حلقه ازدواج به 3000 سال پیش باز می‌گردد. برای اولین بار فراعنه مصر برای نشان دادن ابدیت عشق خود از حلقه ازدواج استفاده کردند. درباره دلیل اصلی انتخاب حلقه به شکل دایره چند ایده وجود دارد. دایره هیچ آغاز و پایانی ندارد. شکل اصلی خورشید و ماه که مصریان در آن زمان می‌پرستیدند دایره است. همچنین مصریان بر این باور هستند که فضای باز وسط حلقه نشان دهنده دروازه‌ای برای شناخت دنیای ناشناخته هاست. یکی از اشکال مهم حلقه ازدواج حلقه‌های اوروبوروس مصری بود، نمادی باستانی از مار یا اژدهایی که دمش را می‌خورد و در یونان باستان به نام بلعنده دم شناخته می‌شود. یونانیان رسم حلقه دادن را به عنوان نمادی از ایثار و فداکاری پذیرفتند. بسیاری از این حلقه ها از نوع اروس یا کوپید، خدایان عشق یونان را به تصویر می کشیدند.
Thank you.
رومی ها بعد از فتح یونان پذیرای این سنت زیبای قدیمی شدند و حلقه هایی از مس و آهن را در مراسم ازدواج خود استفاده کردند. گاهی بر روی حلقه های فلزی انواع نقوش کلیدی را حک می کردند تا نماد وفاداری به همسر باشد. تا قرن دوم میلادی اغلب انگشترهای مرسوم برای مراسم ازدواج از جنس طلا بودند. از سده های سوم و چهارم میلادی به بعد انگشترهای طلا و لوکستر ظاهر شدند که نمادی از ثروت دارندگان بود. حلقه های فیت که طرح دو دست راست به هم بسته شده است به عنوان نمادی از دوستی، مشارکت و قرارداد ازدواج در این دوره متداول بود. جالب است که رومی ها با الهام گرفتن از طرح حلقه های فید پرته هایی از خود بر روی حلقه های طلایی تراشیدند و انگشترهای خود را شخصی سازی کردند. تزیین حلقه ازدواج با سنگ های قیمتی در قرون وسطا رواج یافت. اروپاییان در قرون وسطا یاقوت را به عنوان نمادی از اشتیاق تعریف می کردند. یاقوت کبود نمادی از آسمان و الماس نمادی از قدرت و استواری بود. در سالهای 1600 میلادی رفته رفته نقوش حلقه های فیدی با نقوش حلقه های گیمل ترکیب شدند و حلقه هایی با دو یا گاهی سه طرح به هم پیوسته خلق می شد. حلقه های کلادا این نوع حلقه نمادی از یک جفت دست است که یک قلب تاجدار را نگه می دارند. حلقه های گیمل با نقش و نگارهای کلادا نمادی از دوستی، عشق و خواستگاری در ایرلند بوده است. در دوران رنسانس و الیزابت، حلقه هایی که در داخل آن یک شعر یا یک جمله خاص حک شده است، محبوبیت بیشتری پیدا کردند. مردان پوریتان ها در آمریکای مستعمراتی به جای حلقه ازدواج به همسران خود انگشتانه یا لوله های طلایی کوتاه هدیه می دادند. عروس از انگشتانه خود برای دوخت انواع لباس و منسوجات برای خانه جدید خود استفاده می کرد. همچنین عروس ها می توانستند از قسمت بالای انگشتانه به عنوان جایی برای حلقه استفاده کنند. قدیمی ترین جواهرات الماس به جای مانده مربوط به 300 سال قبل از میلاد مسیح است. اولین حلقه الماس شناخته شده مربوط به اواخر دهه 100 میلادی است که در روم پیدا شده است. اولین حلقه ازدواج الماس ثبت شده در تاریخ مربوط به اواخر سده 1300 یا اوایل دهه 1400 میلادی است که در وصیت‌نامه یک بیوه انگلیسی از آن نام برده شده است. تا سال 1940 الماس فقط یکی از سنگ‌های قیمتی بود که از آن به عنوان سنگ حلقه نامزدی نیز استفاده می‌شد. در بحران اقتصادی دهه 1930 مردم خرید الماس را متوقف کردند. در سال 1953 مرلین مونرو شعار الماس بهترین دوست یک دختر است را به یک شعار خانگی تبدیل کرد. اولین حلقه نامزدی معروف الماس در سال 1477 توسط ماکسیمیلیان فرانتس اتریشی برای تقاضای ازدواج به ماری بورگوندی داده شده است. از دیگر انگشترهای معروف الماس تاریخی می توان به حلقه ازدواج الماس دوک آلچنون به ملکه الیزابت اول اشاره کرد. امیدوارم که همیشه شاد باشید و از همراهی شما با برنامه شنیدنی های تاریخ اقتصاد سپاسگزاریم. خدا نگهدار.